آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
سلام آقای تیوان. سلام
بخت شما هم بخیر جناب تیوان.
شما
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
سینما.
خب دوستان عزیز، گفتگومون رو ادامه میدیم با سروش محمدزاده، کارگردان فیلم چهارشنبه که این روزها داره در بخش هنر و تجربه سینماهامون اکران میشه. آقای محمدزاده، یک جایی من دیدم شما در توضیح اینکه چرا اسم فیلم چهارشنبه، ظاهرا فیلمسازای ما خیلی به چهارشنبه علاقه‌مندن. چهارشنبه 19 اردیبهشت، چهارشنبه خون به پا میشود، چهارشنبه روی چند تا چهارشنبه دیگه شاید پیدا بشه در سینما. توضیحی که عنوان کرده بود این بودش که معمولا قصاص ها در روز چهارشنبه اتفاق میفته و برای همین این چهارشنبه برای شما خیلی مهم بود. اتفاقات عمده فیلم هم در روز چهارشنبه میفته. واقعا من رفتم بررسی کردم، دیدم حتما روز مشخصی وجود نداره برای اینکه قصاص اتفاق بیفته در زندان هامون. حتما یک روز مشخص نیست، ممکنه روزهای متعددی باشه. همچنان تعریف این فیلم، عنوانش حداقل همینه، چون روز چهارشنبه قصاص اتفاق میفته.
نه واقعا اینطور نبود که چنین جمله گفته بشه که همه قصاص ها. در واقع وقتی ما بررسی میکردیم به ما گفتن که یه سری از اعدام ها روز چهارشنبه اتفاق میفته به این دلیل که روز پنجشنبه بتونن در واقع خاک سپاری کنن در واقع متوفا رو، و اون در شب جمعه خودمون اصطلاحاً این اتفاق بیفته. این نکته برای من جذاب شد که در واقع اعدامی که قرار روز چهارشنبه اتفاق بیفته، و الا لزوماً معنیش این نبود که همه اعدام ها یا در واقع چنین تر. این یه مقدار در واقع در گفتگوهای رسانه‌ای به این شکل در واقع اعلام شد و من دائما سعی کردم هی اصلاحش بکنم که اصلا ما کاری به سایر اعدام ها نداشتیم. اعدام فیلم ما قرار بوده روز چهارشنبه اتفاق بیفته و این روز براش در نظر گرفتیم. فقط موقعی که ما پروانه ساخت میگرفتیم و فیلم رو در واقع فیلمنامه‌اش رو نوشتیم، هیچ کدوم از این چهارشنبه ها هنوز ساخته نشده بود، یا حداقلش اینه که هیچ رسانه‌ای نشده بود. و موقعی که ما فیلمنامه رو نوشتیم کاملا بر اساس روزها نوشتیم، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و نهایتاً در واقع چهارشنبه میرسیم یا اصلا به چهارشنبه نمیرسیم در فیلم. و دیگه فیلم نامه نوشته شده بود و بعد که ما اواسط تولید فیلم بودیم که خبر ساخت چهارشنبه 19 اردیبهشت بیرون اومد و شاید مثلا موقع تدوین و اینا بود که چهارشنبه خون به پا میشود و من شنیدم در موردش، و زمانی بود که دیگه ما تغییر واقعا نمیتونستیم تو اسم فیلم بدیم. خیلی هم فکر کردیم، خیلی هم به ما توصیه شد که فیلمتون ممکنه گم بشه بین اینا، اشتباه گرفته بشه، ولی با توجه به شکلی که فیلمنامه ما داشت و روایت اصلا قابل تغییر نبود دیگه. اون موقع دیگه خودمون رو سپردیم به جریان سینما و رسانه ها که خوشبختانه حداقل بین این سه فیلم، در واقع بین این دو سه فیلم دیگه، فیلم ما گم نشد.
بله، خب به حال فاصله ای هم در اکرانش بود. نکته دیگه که در فیلم وجود داشت در مورد تدوین فیلم هست. خب تدوین خیلی در عالم تصویر مهمه و یک تدوین میتونه بازی یک بازیگر رو کاملا از بین ببره، میتونه بازی یک بازیگر رو کاملا نمود بده. ریتم و ضرب آهنگ فیلم هم دستش هست مطمئنن. در تدوین شما چه تفکر و ایده پشتش بود؟ به هر حال ما چیزی که داریم میبینیم ضرب آهنگ نه کندیه نه کاملا تنده، خیلی ضرب آهنگ ملایم فیلم داره میره جلو و حتی در لحظات بحرانی هم ما با سکانس های مواجه میشیم که خیلی سکانس های پرتحرکی نیست. حتی در نوع فیلم برداری ما این تحرک رو نمیبینیم. خیلی فضا کاملا داره به عنوان یک دیوار چهارم به ما نشون داده میشه، انگار این دیوار برداشته شده و حالا ما سرک کشیدیم به زندگی این خانواده. در تدوین هم آیا این تفکر وجود داشت و چرا این ریتم نمیتونست تندتر بشه یا کندتر بشه؟
چون من در واقع از همون مرحله فیلمنامه نویسی خب حضور داشتم، خودم یکی از فیلمنامه نویسا بودم، خب خودم هم کارگردانی کردم و نهایتاً یکی از تدوینگران فیلم بودم. از همون ابتدا تمام در واقع نگاهمون به این بود که یک اثر باورپذیر بسازیم که مبناش واقعیت باشه، در واقع اثر واقعی گرا و تا حدی حتی به سمت در واقع آثار ناتورالیستی اصطلاحا حرکت بکنیم، یعنی کمی واقعیت، کمی مستندگونه بودن و همه اینا در واقع چه در زمان فیلم برداری چه موقع تدوین، در واقع تمام مدت من نگاه هم این شکلی بود که چیزی بیرون نزنه از فیلم، نه تدوین، نه کارگردانی، نه بازی ها، و در نتیجه
وسوسه نشد این فیلم دوربین رو دست استفاده کنی برای اینکه وجهه مستندگونه تری داشته باشه.
اتفاقا فیلم دوربین رو دست فیلم برداری شده، ولی مدل دوربین رو دستی نیست که معلوم بشه دوربین روی دسته، صرفا در واقع یه جنسی از دوربین روی دسته که تا حدی صیاد کرده کارو، خیلی کمه ولی این مقدار، شاید در واقع یه مقدار در ورود و خروج ها در مناطق حیات اون خانه اصلی، لوکیشن اصلی، ما این دوربین رو دست رو و این در واقع تنش رو میبینیم تا حد خیلی کمی، ولی عمده فیلم احساس نمیشه دوربین روی دسته، در واقع تمام 100% فیلم روی دست فیلم برداری شده. ولی میگم باز در مورد این موضوع هم با فیلم بردارمون صحبت کردیم که این نباید اصلا احساس بشه که دوربین روی دسته، همین میزان حرکت آرام سیالی که در واقع خود دست منتقل میکنه به دوربین برای ما کافی بود. در موقع تدوینم باز تنش درونی سکانس برای ما اولویت داشت، دیگه نمیخواستیم تنشی از بیرون به سکانس در واقع تحمیل بکنیم یا بگیم که این تنش حاصل تدوین فیلمه، همین تمام مدت ما صرفا دوربینمون یک در واقع همونطوری که گفتین یک بازدید کننده است، یک در واقع تماشاگره که حوادث رو دنبال میکنه، گاهی به کاراکترها نزدیکتر میشه، گاهی ازشون دور میشه، ولی باز در تدوینم یک در واقع ریتم سیال و آرام رو در واقع گذاشتیم ادامه پیدا کنه. یه جاهایی در واقع 15 دقیقه میانی فیلم یک مقدار به نظر میرسه کار آرام تر از بقیه فیلمه، که اون جاییست که میخواستیم یه مقدار استیصال کاراکتر اصلی رو نمایش بدیم که دوچار سرگشتگی و سرگردانی بین در واقع خانه و مغازه و بین دوستانش دنبال پول و اینها، اینه که یه مقدار رفت آمد میبینیم، یه مقداری سرگشتگی میبینیم، شاید حتی عده به نظرشون خسته کننده بیاد، اینم باز آمدانه در فیلم گذاشته شده، ممکنه خوب باشه ممکنه نباشه. ولی در مورد تدوین همینطور که گفتم نمیخواستیم تنشی رو تحمیل کنیم به فیلم، همون چیزی که در درون در واقع قاب میگذشت و درون سکانس برای ما کافی بود.
چه عمدی وجود داشت این طبقه اجتماعی برای شخصیت‌های اصلی انتخاب بشه؟ بلتب و مطمئناً اگر این اتفاق در یک خانواده با نوع طبقه اجتماعی دیگری میافتاد، فرودستر یا فرادستر، بلتب نگاهشون تغییر میکرد، مناسبات ما تغییر میکرد. الان ما در فیلم خانواده‌ای مواجه هستیم که به شدت روی پدیده و مقوله حفظ آبرو و سنت‌های خودشون در از پافشاری میکنن، بلخص شخصیت طاهر که کاملا مشهوده که با بهانه و عنوان همین سنت ها و حفظ آبرو و اینکه خون پدر نباید گذشت و همه این سنت های مرسومی که بعضن هم صرفا بد نیستن، نمیخوایم الان ردشون کنیم یا تاییدشون کنیم، اما چه عمدی وجود داشت در انتخاب این طبقه اجتماعی؟ نمیشه طبقه اجتماعی دیگری رو ما داشته باشیم، چون ما فیلم های مشابه دیگری که داشتیم به این مدل به پدیده قصاص و پدیده بخشش نمیپرداختم. مثلا شاید نمونه واضحش فیلم دهلیز آقای شعیبی باشه که از زاویه دیگری داشت نگاه میکرد، اما طبقه اجتماعی رو چرا این دست از طبقه اجتماعی ما انتخاب کردیم؟
همونطور که گفتین یه عناصری در واقع در فیلم اهمیت داره که مربوط به این طبقه است و اهمیتش در این طبقه خیلی بیشتره، مثل آبرو، مثل پول، مثل فرهنگی که در واقع حاکمه بر این طبقه. و مهمتر از همه این که خود من شخصا بیشترین شناخت رو نسبت به این طبقه اجتماعی دارم و اصلا مناسباتشون، روابطشون برام در واقع جذابتره، شناخت بیشتری نسبت بهشون دارم و در واقع روی جزئیاتشون میتونستم بیشتر نظر بدم. در مورد طبقات حالا بالاتر از این یا پایین‌تر از این خیلی شناخت نداشتم و اعتقاد دارم اگر آدم میخواد فیلم بسازه بهتر سمت در واقع داستانهایی بره و خصوصا آدمهایی که بیشترین شناخت رو ازشون داره تا در واقع بتونه درست‌ترین شکل روایت رو منتقل بکنه. من مهمترین دلیلم این بود که شناختی بیشتری از این طبقه داشتم و البته عناصری هم که در داستانمون احتیاج داشتیم با این طبقه همخوان‌تر.
تو پروسه نگارش فیلمنامه یا ساخت اثر تحقیقاتی هم داشتین؟ تحقیقات میدانی بلخص حالا در حوزه امور قضاییمون با نمونه‌های مشابهی آیا مثلا وارد گفتگو شدین و ببینین که اونها دیدگاهشون چجوریه و موقع چون خودتون هم عنوان کردین فضای فیلم خیلی به سمت فضای ناتورالیستی میره و فضای واقعگرا، می‌خوام ببینم چقدر تحقیقات میدانی صورت گرفته برای نگارش فیلمنامه و تولید اثر.
ابتدا که از در واقع شکل گرفت این داستان زمانی بود که من در واقع پرونده های قضایی رو از طریق سایت قوه قضاییه میخوندم در رابطه با مسئله قصاص و دیه و خصوصا قوانین قصاص. اونجا به قانونی برخوردم به اسم قانون اولیای دم متعدد که همین مسئله رو در واقع روش دست گذاشته بود. این برام جالب اومد که در واقع قانونیه که شرایط رو مهیا میکنه که امکان این که بین اعضای یک خانواده یک درگیری و یک بحرانی به وجود بیاد فراهم میکنه. این برای ما بیس جذابی بود. بعد که این بیس رو با آقای در واقع ناجی هم مطرح کردم، اون وقت به ایشون در واقع مأموریت داده شد یا ایشون این بخش رو تقبل کرد که پیگیری‌های میدانی انجام بده، یعنی بره با و وکیل‌های مختلف با قضات با در واقع افرادی که درگیر این موضوعات هستن صحبت کنه. خود من روی در واقع تحقیقاتی که مبتنی بر اینترنت هست یا کتاب‌های قانون هست روی اینا بیشتر کار می‌کردم و خیلی از کامنت‌هایی که من اونجا می‌خوندم یا پرونده‌هایی که مراجعه شده بود به سایت و شرایطشون رو در واقع مطرح کرده بودم اونا رو می‌خوندم و بر اساس در واقع ترکیبی که از همه اونها به دست آوردیم این خانواده رو طراحی کردیم و این شرایط رو براشون قرار دادیم که تا حدی بتونیم از دلش یک درام بیرون بیاریم. حالا چون به هر حال واقعیت یک مسئله است، داستان پردازی هم یک مسئله مهمتره که اینجا ما در واقع جاهای تغییراتی ایجاد کردیم که بتونیم در واقع به درام نزدیک بشیم و در واقع مجموعه تحقیقات ما و نوشتن فیلمنامه ما همه اینا از مثلا اردیبهشت ماه 93 تا تقریبا مهر ماه طول کشید.
بریم برگردیم، صحبت هامون داره به لحظات پایانیش نزدیک میشه. یه چند تا سوال چالشی دیگه هم دارم در زمینه کستینگ بازیگری و مراحل تولید و اکران فیلم. یه تایم کوتاه بگیریم، شما یه استراحتی بکنید، آقای محمدزاده هم همینطور، منم همینطور، دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز، ادامه گفتگومون رو داریم با سروش محمدزاده، نویسنده فیلمنامه، یکی از نویسندگان فیلمنامه و کارگردان اثر چهارشنبه. آقای محمدزاده، راجع به کاستینگ بازیگری و چیدمان بازیگری، بازیگرایی که توی اثر دارن بازی میکنن، نسیم ادبی، هستی مهدوی، شهاب حسینی و اسم بازیگر دیگرتون رو یادم
حسین شامبایتی، آماش فتلی، آرمان درویش هم که
آرمان درویش هم نقش است. خب بازیگرایی هستن که دارای سابقه خوبی هستن و هم در تئاتر هم در تصویر بازی های زیادی کردن. حالا شاید آرمان درویش یه مقدار کمتر برای مخاطب شناخته شده باشه با وجود اینکه بازی خوبی انجام داد و تونسته بود شخصیت رو کاملا ملموس برای مخاطب پرداختش کنه. چی شد به این چیدمان بازیگری رسیدین؟ روی مقدار ریسک بردار نبود به واسطه اینکه خب به هر حال حضور بازیگران با تجربه و شناخته شده برای مخاطب ممکنه کارگردانی شما رو یا فیلمنامه شما رو مدار زیر سایه خودش ببره و اگر موفقیتی کسب بشه میگم به واسطه حضور و تجربه این بازیگران بود، اگر شکستی در اکران اتفاق میافتاد میگفتن کارگردان از پس هماهنگ کردن و راهنمایی بازیگران بر نیامده. چی شد به این چیدمان رسیدید؟
شخصا فیلم رو به مثابه یک فیلم نگاه میکنم، یک کل واحد، نه در واقع روی جزئیاتش. طبعا حضور یک بازیگر در واقع مشهور، یک ستاره در فیلم اهمیت به سزایی داره. اصلا ستاره ها برای سینما در واقع به وجود اومدن یا سینما ستاره ها رو به وجود آورده برای اینکه بتونن در واقع حیاتش سینما رو ادامه بدن. اینه که نمیشه برای اینکه آدم در واقع کارگردانی به خاطر اینکه خود نمایی کنه از ستاره ها پرهیز کنه که فقط خودش رو نمایش بده، اون وقتی که فیلم دیده نمیشه اصلا. از همون ابتدا اصرار داشتیم حتما یک بازیگر شناخته شده جذاب و محبوب در واقع در فیلم حضور داشته باشه. شهاب حسینی منتهای در واقع ایدئال ما بود که اصلا بهش حتی فکرم اون موقع نمی کردیم، ولی مسیر در واقع به سمتی رفت که شهاب حسینی وارد فیلم شد و خیلی اتفاق خوشایندی افتاد. منتها پیش از اون در واقع تمام کستینگ ما بسته شده بود به جز آرمان درویش که در واقع شهاب حسینی با خودش وارد فیلم کرد و البته هیچ تحمیلی هم وجود نداشت. یعنی شهاب حسینی بعد از اینی که فیلم نامه رو خوند گفت من طاهر نیستم و بیشتر سلیمم در واقع تا طاهر، و ما گفتیم خب خیلی هم خوبه، قطعا این اتفاق درستریه و حالا طاهر کی باشه. خب ایشون یه سری در واقع آپشنایی به ما پیشنهاد کردن، یه سری گزینه‌های ما مطرح کردیم و ایشون گفتن که من یه نفر رو به شما معرفی میکنم که شما ببینید اگه خوب بود استفاده کنید، و آرمان درویش رو معرفی کردن. ما دیدیمش، یه گپی زدیم، من آقای وجدان دوست یه ذره در واقع فیلمنامه رو خوندیم و همون ملاقات اول به این نتیجه رسیدیم که گزینه خوبیه و اگه آقای حسینی هم معرفی کردن احتمالاً در واقع استعدادی در ایشون قبلا دیدن، ولی در واقع انتخاب درستی بود، خصوصا اینکه شباهتی خیلی در واقع نامحسوسی هم آقای حسینی داشتن که میتونستی باور بکنی که اینا برادرن. یه نکته‌ای هم که خیلی برای من جذاب بود این که اگر یه بازیگر ناشناخته بذاریم برای کاراکتر اصلی در واقع باورپذیری نقش رو بیشتر خواهد کرد، چون بیننده هیچ بک‌گراندی از کاراکتر نداره و راحت‌تر میتونه بپذیره تمام رفتارهای کاراکتر رو. در مورد نسیم ادبی در واقع میشه گفت اولین گزینه ما بود برای نقش طیبه و خیلی در واقع خوشحال کننده بود که ایشون در اون تایم تونستن به ما اضافه شن. هستی مهدوی هم در واقع اولین گزینه ما بود، البته در یک برهه ایشون یک مشکل برش پیش اومد چون ما کار متوقف شد، رفتیم سراغ یکی دوتا گزینه دیگه. بعد که دوباره کار راه افتاد دوباره ایشون برگشتن به کست ما. و در مورد سایر بازیگران باید بگم که تا حد زیادی اولین گزینه ها رو ما انتخاب کردیم، منتها بازیگرهای کم تجربه تر هم بینشون بودن، یه مقدار به جهت باورپذیری نقش ها یه سری چهره های ناشناخته تر رو گذاشتیم، یه سری چهره های تئاتری خوب مثل گیتی قاسمی که نقش همسر بیگی رو بازی میکنه و خیلی به نظر من درخشان بازی کرده، خانم بهناز بستاندوس یه سکانس نقش وکیل رو بازی کرده، ایشون از تئاتری های خیلی درجه یک هستن، ولی بینشون یه سری جوان هایی هم داریم که تجربه های کمتری داشتن و احتمالاً یه ضعفایی در بازیشون دیده میشه نسبت به بقیه بازیگران، در واقع یه مقدار ممکنه یه جای بالانس فیلم رو به هم بزنه، ولی در واقع میتونیم بگیم که تمام سعی خودمون رو کردیم در این حوزه. یعنی اینطور نبوده که ما میتونستیم سراغ گزینه‌های بهتری بریم و نرفتیم، در واقع تا یه جاهایی امکان اینو داشتیم، یه جاهایی هم دیگه بیش از این امکانش برامون نبود.
یکی از نقدایی که من خوندم حالا در مورد چیدمان بازیگری راجع به بازی خانم مهدوی بود و عنوان میشد با وجود این که حالا اون بخش نقادانش که شخصیت های زن یه مقدار نسبت به شخصیت های مرد کمتر بهشون پرداخته میشه، اگه این رو بذاریم کنار، نقدی که من خوندم این بودش که با وجود گیریم تراش بازیگر برای اینکه این طبقه اجتماعی بتونه نشون بده، خاصیت چهره خانم مهدوی، نوع بیانشون و سبقه ذهنی که مخاطب از بازی ایشون داره اندکی فاصله میده شخصیتی که دارن بازی میکنن با خودشون، و ما داریم در پس این شخصیت به نوعی یک طبقه اجتماعی متفاوتی رو میبینیم. این نقد رو چقدر قبول دارین؟ آیا خودتون در حالا که داره فیلم اکران میشه به این رسیدین، یا اینکه نه اعتقاد دارین که حسین مهدوی تونسته نقش کامل در بیاره؟
نمیتونم الان قضاوت خیلی کاملی در مورد در واقع این موضوع بکنم، هنوز به اندازه کافی از فیلم فاصله نگرفتم، ولی واقعیتش اینه که 4 شخصیت اصلی فیلم نامه برای من شخصیت های جذابی هن الان. یعنی هر بار که در واقع داستان بین این 4 شخصیت داره روایت میشه، من باورشون میکنم و احساس خوبی بهشون دارم. نقدی که شما میگید و من خوندم، نقد برعکس این رو هم خوندم. بله. و در واقع در نظرسنجی مجله فیلم بعد جشنواره حتی دو سه تا منتقد هستی مهدوی رو به عنوان بازیگر در واقع نقش مکمل انتخاب کرده
بود. بله، جزو برگزیدگانشون بود.
اینه که در واقع اینا یه برداشت شخصیه دیگه، نمیتونم من لزوما در واقع بگم که درست یا نه، ولی قطعا خودم خیلی موافقش نیستم، بخاطر اینکه الان که فیلم رو میبینم یک دستی در کلیت من میبینم. البته یه جایی در واقع بالا پایین میزنه، یه سری کاراکترها کمتر از حد انتظار ظاهر میشن، ولی در مجموع من از انتخابام ناراضی نیستم، 90% رو دوست دارم.
برسیم پایان بندی فیلم. خب ما با پایان بندی مواجه میشیم که تماشاگر رو در یک برزخ و بحرانی قرار میده، یک اتفاقی برای شخصیت ها میفته. من خودم پایان بندی رو به نوعی دوست داشتم، به دلیل اینکه همه رو در یک نقطه به هم رسوند و همه تبعات این اصرار و پافشاری بر خشونت و کینه ورزی رو دیدن. و شاید اینکه به قول شما ما تصمیمم داشته باشیم ببخشیم، ولی زمان این بخشش هم خیلی مهمه، نمیشه هر وقت دلمون خواست و ممکنه تبعاتی داشته باشه. اما چیزی که در پایان بندی فیلم بود، ما میریم به سکانسی که عروسی در خانه همسایه است. فکر نمی‌کنه اگر ما اون عروسی رو نمی‌دیدیم، صداش رو می‌شنیدیم، شاید برامون جذاب‌تر بود و در دل همین خانه می‌موندیم. شاید یه نوعی همراهی بود با همون وجوهی از اخلاق مداری که در این خانواده هم وجود داره، اینکه دلشون نمی‌خواد اتفاقاتشون درس پیدا کنه و آبروریزی در اصل بشه. فکر می‌کنم اگه پایان بندی ما در دل خانه می‌موندیم و صدای عروسی رو می‌شنیدیم، تیتراژ اندکی زودتر نمایش داده می‌شد، یه مقدار بهتر بود، ما رو از این برزخ و بحران که این خانواده درش گرفتار شدن رو بیرون نمی آورد و ما رو وارد یک سرخوشی نمی کرد. نمی خوام بگم پایان بندی پایان خوشحالیه و هپی اند اصطلاحا، اما منظورم که یه مقدار از اون تلخیش رو الان کاسته. این عمدتون بود از تلخی یه مقدار تلطیف بشه فضا؟
بله، در واقع میخواستم که تلخی تراژیک پایان بندی با یک صدای در واقع شاد یه مقداری تلطیف بشه. این چیزی بود که بهش فکر کرده بودیم. ولی در مورد این پیشنهادی که شما میدین، من خب در واقع اون موقع این مدلی دیده بودم،
با صداش هم باز مسئله ندارم، اگه صداش هم بود شاید، ولی ما میبینیم تصویر رو.
آره، من در واقع خیلی حسی دلم میخواست از اون فضا بیام بیرون، اصلا دیگه تحمل شخص فیلمساز برای بودن در اون لوکیشن تموم شده بود. یعنی خود من همش دلم میخواست از اون فضای خونه بیام بیرون، حتی کاراکتر اصلی رو هم رها کنم. انقدر در واقع احساسی که بر من غالب شده بود به عنوان فیلمساز در اون لحظه فیلمنامه، در واقع فشاری بود که احساس میکردم فیلمنام در واقع تماشاگرم داره تحمل میکنه. یعنی فضای تلخ داخل خانه، جایی برای موندن نیست، کاراکتر اصلی فردی نیست که دیگه بشه دنبالش کرد و بهتر سر به چرخونیم به سمتی که صدای در واقع شادی میاد، اما در پسش ممکنه یک در واقع هنوز یک اتفاق تراژیک و تلخ دیگه‌ای نهفته باشه. این چیزی بود که اون موقع در واقع در سر من میگذشت و دوست داشتم این مدل پایان بندی رو در واقع دنبال بکنم و میدونم هم که خیلی با در قولگوهای کلاسیک سازگار نیست و شاید مدل کلاسیکش این بود که همون جا فیلم تموم میشد، در واقع در همون خانه.
من خودم فیلم رو که دیدم گفتم ای کاش مثلا صدای عروسی رو داشتیم، ولی دیگه ماشینی نمیدیدیم که عبور میکنه در دل همون تلخ. یا حتی البته این دیگه فیلمی که میشد که من نظرم بود، فیلمی که نظر شما بود قطعا چیزی که روی پرده است، حتی اینکه ما میتونیم یواش یواش فاصله بگیریم از این خونه، یک بستر شهری رو ببینیم که ممکنه از این دست اتفاقا در هزاران خانه دیگه هم بیفته و یک جورایی تعمیم پیدا میکرد به بستر اجتماعیمون. ولی خب من از این منظر خدا رو شکر میگم اگه اون کار کرده بودین انگ سیاه نمایی بهش میخورد.
واقعا اینه که آره، ممکن بود زمین این که اون در واقع شکل یه مقداری کلیشه‌ای تر باز میشد به نظر من. یعنی این مدلی که شما میفرمایید در چندین فیلم تکرار شده و واقعیت اینه که ما خیلی نمیخواستیم اصلا بگیم این خونه نمادی از یک خانه ایست در ایران و نمیدونم از این حرفا. ما یه خانواده نشون دادیم که درگیری بحران شدن و در واقع سرنوشتشون هم این شده، هیچ ربطی هم به هیچ فرد دیگه یا هیچ جامعه‌ای نداره. منتها افرادی که در این خانه زندگی میکنن افرادی هستن که محصول همین جامعه هستن. این نکته بود که در واقع در پس فیلم وجود داره. هیچ سیاه‌نمایی هم در کار نیست، یک تراژدیه و تلخ هم هست و اتفاقا به نظر من در انتهاش یک روزنه ای از در واقع امید همچنان وجود داره، یا حداقلش اینه که تو به در واقع یک تلنگری به مخاطب میزنی، اینش به نظر من چیز بدی نیست. ولی هم خیلی حسی دوست داشتم که بیایم در واقع از لحظه که از خونه میایم بیرون موزیک آغاز میشه، اسلو موشن میشه، لحظه تصاویر از جهان رئالیستیش فاصله میگیره. برای همین هستش که من بودن اون ماشین و اون در واقع فضای عروسی مانند و اینا رو خیلی چیز نمیدونم، خیلی در جهان رئالیستی فیلم نمیدونم، برای یه چیزی جدا از اون میدونم.
الان از وضعیت اکران راضی هستی؟
خدا رو شکر خیلی خوبه. ظاهرا اینکه ما در واقع پرفروش‌ترین فیلم هنر تجربه ایم الان با نزدیک 20,000 تا تماشاگر در 3 ماه گذشته. این آماریه که در واقع خود سایت به ما میده، در خود هنر تجربه به ما میده و با یه اختلاف فاحشی نسبت به بقیه فیلم ها فیلم پرفروشه، منتها با حد اکثر 100 و مثلا 30-40 تا سانس در یک ماه و نیمی که داره فیلم تمدید میشه. البته این ماه اخیر یه 60-70 تا سانس همونو کم کردن که من حس میکنم به خاطر تراکم فیلم هاست در هنر تجربه. امیدوارم اکرانمون همچنان ادامه پیدا کنه و امیدوارم به این درخواست ما هم یه پاسخی بدن که یه چند تا سالن از گروه آزاد به ما اضافه بکنن، چون فیلم کشش مخاطب داره. تا به حال در هر سالن خوبی که ما در واقع در ساعت خوبی که اکران داشتیم سالن پر شده. کوروش در واقع پردیس و کوروش که بهترین سالن ماست سانس اضافه داره به ما میده در واقع هر روز، و فکر میکنم اگه یکم سانسامون اضافه شه مخاطب بیشتری فیلم رو ببینه.
تو جشنواره فکر میکردین موفقیت کسب کنه به عنوان کار اول و بعد کسب جایزه؟ چون معمولا کسایی که کار اول دارن یا خیلی آثار خودشون رو شاخص و درجه یک میدونن که بله مطمئنا ما کسب جایزه میکنیم و کسی از ما بهتر نیست، یا اینکه خیلی برنامه ریزی برای کسب جایزه نمیکنن، دلی وارد جشنواره میشن و حتی انتظارش رو هم ندارن و وقتی جایزه کسب میکنن خودشون هم خیلی سورپرایز میشن. خواستم ببینم آیا فکر میکردین در جشنواره اینجوری ازش استقبال بشه و دیده بشه؟
واقعیتش اینه که یه مقدار از فکر کردن به این موضوع ترس داشتم اصلا، که چون هیچ فیلمی ندیده بودم. رقابتی که در هنر تجربه بود خیلی فشرده بود، یعنی 170 تا فیلم یا 110 تا فیلم یادم نیست شرکت کرده بودن در بخش هنر تجربه و 11 تا قرار بود انتخاب بشه. تا آخرین روز ما حتی در به انتخاب بین 11 تا هم خیلی امیدوار نبودیم، چون تصورمون به معیارهای هنر تجربه این بود که ممکن است فیلم ما همخوانی نداشته باشه. بعد که انتخاب شدیم خب فیلم‌های دیگران حداقل در حوزه اسامی کارگردانان یه ذره اینطور به نظر می اومد که شاید ممکنه ما به این راحتی ها نتونیم در واقع فیلم دیده بشیم. آقای رحمانیان بودن، آقای ایرج کریمی، مرحوم ایرج کریمی بودن و در واقع اسامی در واقع مجید برزگر که پرویز رو ساخته بودن، اینا کسایی بودن که بالاخره داشتیم باشون رقابت میکردیم. هیئت داوری هنر تجربه هم خیلی آدم های در واقع دانه درشتی هن و حتی من نگاه کردم وزنشون یه جورایی یکم از اون در واقع هیئت انتخاب سیمرغ هم بیشتر بود، حالا حداقل آدمایی که من میشناختم. اینه که تا اون موقع انتظارشو نداشتیم. من فیلم ها رو که نگاه میکردم 4-5 تا فیلم که دیدم یه ذره انتظارم این بود که بین کاندیداها اعلام بشیم، ولی در مورد تندیس واقعا منتظر نبودیم.
فکری برای اکران خارج از کشور هم دارین؟ اکران خارج از ایران در جشنواره‌ها و فستیوال‌های مختلف؟
بله، ما در واقع از همون روزهای ابتدایی که فیلم آماده شد قرارداد پخش بین المللمون رو با یه در واقع شرکت ایران آرت هاوس فیلم امضا کردیم. خانم مرجان علیزاده مسئول پخش خارجی ما هستن و هدف اولیه‌شون سری جشنواره‌های الف هست. اگر هر جشنواره‌های الف رو ما بتونیم در واقع یک جشنواره شرکت بکنیم، بعدش در واقع اون وقت به جشنواره‌های اصطلاحاً بی در واقع فیلم رو خواهم فرستاد. همین الانش ما پیشنهاداتی برای اکران بین المللی فیلم داریم در واقع کشورهای دیگه، منتها تا زمانی که اکران ایرانمون تمام نشه، یک دو این که حداقل چند تا جشنواره بین المللی شرکت نکنیم، به دلیل قوانینی که اونها دارن فعلا نمیخوایم اکران بکنیم، خصوصا اینکه آقای حسینی هم اخیراً در واقع تصویر بین المللیشون در واقع تصویر روز هست و شناخته شدن این روزها، خیلی پیشنهادات بیشتری وجود داره که این فیلم اکران بین المللی هم بشه. فعلا مجبوریم یه ذره دست نگه داریم تا زمان بگذره.
درست. جمله پایانی برای مخاطبین فیلم چهارشنبه.
اولا که ممنونم از سایت تیوال که در واقع سایت معتبری است، من پیش از اینم پیگیری میکردم که به هر حال وقت میذارید خصوصا فیلم های هنر تجربه که کمتر به چشم میان یا به نظر میاد که فیلم های مهمی نیستن، حداقل عامه جامعه خیلی نظری در مورد این گروه هنوز ندارن، نمیشناسن به اون صورت. همین که معرفی داره میشه گروه در واقع بین عامه مردم، این اتفاق خیلی خوشایندیه و من هیچ وقت در هیچ گفتگویی تلاش نکردم که مخاطبین رو به اجبار دعوت کنم به دیدن فیلم و دوست دارم فقط در مورد فیلم مطالعه کنن، نقدا رو بخونن، حالا آنونسش رو ببینن، اگر که تمایلی براشون ایجاد کرد بعد برن فیلم رو ببینن.
ممنون و متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. هم کلام شدیم با سروش محمدزاده، یکی از نویسندگان فیلمنامه و کارگردان فیلم چهارشنبه که این روزها داره در سینماهای هنر و تجربه اکران میشه. از طریق سایت تیوال میتونید بلیت‌هاش رو خریداری بکنید، نقدها و نظرهاتون رو در صفحه تیوال این فیلم بنویسید. جناب آقای محمدزاده از اون دست کارگردانایی هستن که پیگیر خوندن این نقدها و نظرها خواهند بود. اگر مایل بودن یک حساب کاربری هم در تیوال فعال میکنن، به فراخور پاسخهایی را من اگر لازم دونستن میدن حتما. فراموش نکنید که فرقی نمیکنه چه از فیلم خوشتون اومد، خب به دوستانتون معرفی کنید، اگر هم از فیلم خوشتون نیومد به دشمنانتون معرفی کنید، ولی به هر حال چراغ سینما و تئاتر رو روشن نگه دارید و اجازه بدید هنر تجربه از اینکه الان نگاه تیم ملی امید بهش دارن یه مقدار تبدیل بشه به تیم ملی بزرگسالانمون و مطمئن باشین خیلی از کسانی که الان فیلمهاشون در هنر تجربه در حال اکران هست در آینده تبدیل میشن به کارگردانان شناخته شده و صاحب نامی در سینمای اصلی خودمون و جریان اصلی سینما. من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم، هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. فیلم چهارشنبه هر روز و هر شب منتظر دیدار روی ماه تک تک شماست. خدا نگهدار.